بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاقسامه اربعتون لانه اما ان یکون مختلف الاجزاء او متفقها و علی التقدیرین فا اما ان یزید و اما ان ینقص. فالاول تبین النقص فی متساوی الاجزاء ولا اشکال فی الخیار و انما الاشکال و الخلاف فی ان له الامضاء به حصه من الثمن او لیس له الامضاء الا به تمام الثمن. فالمشهور کما ان غایت المرام هو الاول و قد حکی عن المبسوط و الشرایع و جمله من کتب العلامه و الدروس و التنقیح و الروزه و ظاهر و سرائر و ایزاه و نافع حیث اختار ذالک فی مختلف الاجزاء فیکون و کذالک فی متساوی الاجزاء به طریق اولا و یظهر من استدلال بعضهم علی الحکم فی مختلف الاجزاء کونه فی متساوی الاجزاء مفروغا عن و ان مجمع البرهان انه ظاهر القوانین الشرعیه و وجهه مضافا الى فهو الروایت الاتیه فی القسم الثانی ما اشرنا الیه من کون المبیع الشخصی بذلک المقدار و ان کان به صورت شرط الا ان مرجعه الى کون المبیع هذا القدر کما لوکالا تعامن فشتراه و فتبین الغلط و فلکیل ولا یرتاب و اهل العرف فی مقابلت سمنه لمقدار المعین المشترط هنا بله لمجموع المقدار المعین المشترط هنا خلافن لسریح القواعد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند فرق است بین این که چیزی جزء مبیع باشد و طرف از تحویل دادن او امتناع بورزه و تخلف بکند یا چیزی شرط برای مبیع باشه. اگر جزء برای مبیع بود، مبیع ما مرکب از اجزاء بود، قهرن هر مقدار از جوز را که تحویل نداد به همون مقدار از سمن رو میتواند برگردانه، برای این که سمن تقسیط میشود بر اجزا. اما اگر اونچه که تخلف شده از شرط بود، شرط سمن برش تقسیط نمیشه، بلکه جزای متخلف این است که کل معامله را فسخ بکنه. مشروط له می تواند کل معامله را فسخ بکنه و می تواند کل معامله را مجاناً امضا بکنه. منتها یک مواردی هست که این موارد هم می توانیم بگوییم اون چه تخلف شده است جزء مبیع است و هم می توانیم بگوییم شرط مبیع است. مثل این که آمده است مثلا 10 خروار گندم را، گاهی میگد این صبره گندم را به شرط این که 10 خروار باشد به شما میفروشم. خب وقتی این صبره را فروخ، اینجا مبیع ما جزئی معینه، یک چیز بیشتر نیست، شرطش این است که 10 خروار باشه. حالا که شرط تخلف شد، فقط برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابته. ولیکن شیخ فرمودن این حرف حرف درستی نیست، اگر چه صورتن این شرطه، اما در واقع این جزئه و ما وقتی مسئله را به عرف عرضه بداریم، عرف واقعا سمن را در مقابل ده خروار میبینه نه در مقابل این صبره. اگر سمن در مقابل ده خروار بود، لازمه اش این است که یک خروار را که تحویل نداد، نسبت به همون یک خروار حق استرجاع و حق مطالبه داشته باشه. بعد مرحوم علامه برای اینکه این مسئله روشن شود، مسئله را در ضمن چهار فرع عنوان فرموده اند، جایی که ما چیزی را شرط بکنیم که یسه و ان یکون جزءا و یمکن ان یتقسط علیه الثمن. این چهار صورت تصور داره. فرموده اند برای اینکه اون چیزی که شرط می شود و یمکن ان یلاحظ بانه جزء للمثمن، گاهی اون شی چیزی است که مبیع ما مرکب است از اون جزء و سایر اجزاء دیگر که تمام این اجزاء با هم متساوی هستند، یعنی مثمن ما مثلی است و به هر نسبتی که شما تقسیم بکنید، سمن هم به همون نسبت چه میشه؟ تقسیط میشه. مثل گندم، ده خروار گندم، اجزاء ده خروار از نظر جز بودن برای این صبره مساوی هستند. شما به ده خروار تقسیم کنید، سمن به ده قسمت تقسیم میشه. به 300 کیلو تقسیم کنید، سمن به 300 قسم تقسیم میشه. گاهی اینجوری است، ولی گاهی است مبیع ما مرکب است از اجزایی که این اجزا با هم تفاوت دارند. مثل این که شما مثلا این قطع زمین را به شرط این که 2 جریب باشد میفروشید، به شرط این که 5 جریب باشد میفروشید. خب اجزاء زمین با هم متفاوتن. زمین نزدیک کوچه باشه، دور از کوچه باشه، پستی و بلندیش کمتر باشه، گودال توش زیادتر باشه، اون قسمت شورزار باشه، این قسمت غیر شورزار باشه، ریگزار باشه، خاک رس باشه، اینها همه اش در قیمت زمین باعث تفاوت میشه و لذا زمین را میگیم قیمی است، نمیگیم مثلی. پس گاهی اون چیزی که شرط میشود مقدارش و کمیتش اون چیزی است که نسبت او با سایر اجزاء مبی متساوی است و مبی نسبت به این اجزاء متساوی است و گاهی مبی نسبت به این اجزاء مختلفت الحقیقه هستند و در هر کدام از اینها تخلف گاهی به نقیصه است و گاهی به زیاده. گاهی مشروط علی تخلف میکنه و زائد بر مقداری که گفته است عرضه میکنه، چون به نفعشه. این انبار را به این آقای کامیوندار اجاره داده است که گندمهاش رو خالی کنه، این انبار را کرایه داده است به شرط این که 10 خروار باشه. حالا که خواستن خالی کنن، معلوم می شود این 20 خرواره. پس گاهی به زیاده است و گاهی به نقیصه و هر دوش هم می تواند به نفع کی باشه؟ مشروط علیه باشد. پس ما باید در ضمن 4 مسئله این فرع را عنوان کنیم. اول این که اجزا از نظر حقیقت و قیمت متساوی باشند و مثمن کمتر از اون مشروط باشه، نقیصه باشد و اجزا هم با هم متساوی باشه، مثل این که این سبره گندم را شرط کرده است به شرط این که 10 خروار باشه، الان معلوم شد این 9 خروار هست. در همچه جایی قطعا برای مشروط له خیار تخلف شرط هست، می تواند معامله را برهم بزنه و می تواند هم معامله را امضا بکنه، منتها حالا که خواست امضا بکند بین فقها اختلافه، آیا امضا بکند به تمام الثمن یا امضا بکند به حصت من الثمن، یعنی آیا 9/10 ثمن رو باید بدهد حالا که 9 خروار بود یا نه، اگر خواست امضا بکند باید همه پول 10 خروار را بدهد، برای خاطر این که مبی این صبره است نه این که مبی 10 خروار باشه. اینجا بین فقها اختلافه. مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علامه در جمله ای از کتبشون و جمعی دیگر از بزرگان و همچنین ظاهر مرحوم ابن ادریس در سرائر و ظاهر میسیه، این بزرگواران نظرشون این است که این می تواند فسخ کند و می تواند امضا کند به حصت من الثمن لا به تمام الثمن، و برای این مسئله دلیل آورده اند. دلیل اول این که ما این رو صورتاً شرط می بینیم، اما در واقع این شرط نیست، بلکه 10 خروار گندم را فروخته و هر کسی که 10 خروار گندم فروخ ولی 9 خروار گندم تحویل داد، پول 9 خروار طلبکاره، نه این که پول 10 خروار را طلبکار باشه، پس می تواند امضا کند به حصت من الثمن. دلیل دیگر روایتی است که بعداً می خونیم که از فحوای اون روایت استفاده میکنیم. در اون روایت از امام سوال میکنه کسی مثلا 10 جریب زمین میخره، 10 جریب زمین میخرد به 1000 درهم، بعد هم طرف پول رو میده، معامله انجام میشه، ولی مساح میاد زمین را مساحت میکنه، معلوم میشد زمین 5 جریب بوده است، تکلیفش چیه؟ امام میفرماید 3 راه داره. یک راه این که بیاد معامله را فسخ کنه، و راه دوم این که اگر صاحب زمین در کنار این زمین زمین دیگری دارد، به مقدار اون زمینی که کمتر هست از اون زمین بهش بدیم و 10 جریب زمینش رو بگیره. اگر این هم نبود می تواند معامله را فسخ کنه و می تواند معامله را امضا بکند، اما به نسبت 5 جریب، یعنی ثمن 5 جریب را بدهکار هست، نه ثمن 10 جریب را. خب وقتی بنا شد مبی از نظر اجزا مختلفت الحقیقه شدن و ثمن تقسیط شد، اونجایی که متفقت الحقیقه باشن قطعا باید تقسیط بشه. پس از فحوای این روایت استفاده می کنیم که در متفق الحقیقه هم می باید ثمن را تقسیط بکنیم و به حصت من الثمن طرف طلبکار هست، عنایت فرمودید. این یک دلیل. دلیل دیگر هم همونی که عرض کردیم، اینجا ولو به حسب صورت شرط و مشروطه، اما در واقع این شرط و مشروط نیست، بلکه این چیه؟ بلکه این مقداره، مقدار گندم و مقدار زمین را در واقع خریده است و اون چه تحویل داده است مطابق اون مقدار نبوده، پس میتواند بخشی از اون پول رو به طرف تحویل نده، اگر تحویل داده است از او پس بگیره، عنایت فرمودید. اما در مقابل این بزرگان مرحوم علامه در قواعد صریحا فتوا داده اند که نه، یا باید فسخ کند یا باید امضا کند به تمام الثمن، لا به حصت من الثمن، فقط حق این دو کار رو داره. البته مرحوم علامه تنها نیست، صاحب کفایه، صاحب ایزاه النافع و مرحوم شهید در مسالک و مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد، همه این بزرگان نظرشون این است که امل امضا به تمام ثمن و امل فسخ، اما امضا به حصت من الثمن نه. چرا؟ به علت این که مبیع ما این حصه است، مبیع ما این صبره است، و این که 10 خروار باشد این شرطه، و ثمن در مقابل شرط قرار نمیگیره، شرط مقابل با ثمن نیست. چجور میشود ثمن مقابل شرط واقع بشه؟ بنده این گندم را فروختم و این گندم چند خرواره؟ این گندم 9 خرواره. ولو شرط کرده ام گفته ام 10 خروار، اما این گندم خارجی چند خرواره؟ 9 خرواره. پس کل ثمنم مال این گندمه، پس کل ثمن مال این 9 خرواره. اون خروار دهم وجود خارجی نداشت تا ثمن در مقابلش واقع بشود. ما که کلی نفروختیم، ما که کلی نخریدیم، ما جزئی خارجی معامله انجام دادیم و جزئی خارجی اون 9 خرواره. پس خروار دهم وجود خارجی ندارد تا 1 مقدار از ثمن در مقابل او واقع بشود. پس یا باید به کل ثمن امضا بکند یا باید معامله را چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. و به تعبیر دیگر، اذا تعارض الاشارت و الوصف قل بجانب الاشاره. اگر بنده گفتم این گندم را به شما می فروشم ولی نمیدانم معنای این گندم یعنی این گندم جزئی خارجی که لا ينطبق الا على این گندم، آیا این گندم مبیعه یا این که نه؟ ولو من میگم این، اما من 10 خروار گندم فروختم و به جای 10 خروار گندم 9 خروار تحویل دادم، پس اون میشود وصف. اگر دار الامر بین الاشارت والوصف، یعنی ندانستیم مبیع ما جزئی غیر قابل صدق بر غیر این فرد، یا کلی خارجی که می شود تبدیل بشود، اگر امر بین این دوتا دائر شد، میگن الاشارت و غالبون و مغلبون علل وصف، بنابراین مبیع ما این جزئی خارجی است. چون این جزئی خارجی است، این جزئی خارجی هم 9 خروار بیشتر نیست. شما یا آقای خریدار دلت میخواد به این 9 خروار راضی بشو و کل 1000 تومان را بده، دلت نخواست کل معامله را برهم بزن و اما اون 100 تومانش در مقابل اون 1 خروار، این پادر هوا هست و نظیر اینم هست. اگر چنانچه بنده این صبره معین را به شرط این که 10 خروار باشد به شما فروختم، من در واقع این صبره را فروختم یا صبره 10 خرواری فروختم؟ کدوم یکی؟ این صبره، یعنی همین جزئی معین خارجی، ولذا وقتی تخلف شد دیگه ثمن تقسیط نمیشه. من 10 خروار گندم به شرطی که در این صبره باشد نفروختم یک کلی، که اگر 9 خروار تحویل دادم نسبت به 1 خروارش مدیون باشم و ثمن تقسیط باشه. بنده این صبره را، این گندم معین را فروختم، اما شرط کردم مثل وصف کیفی است، اگر بنده عبدی به شما فروختم به شرط این که کتابت داشته باشه و الان این عبد دارای وصف کتابت نیست، شما فقط چی داری؟ حق الفصل داری، دیگه چیزی به عنوان کتابتش حق ندارید. چطور شد اگر چیزی که در کیفیت دخالت دارد وقتی شرط شد سمن بر او تقسیط نمی شود، چیزی هم که به کمیت ارتباط پیدا می کند او هم اگر به عنوان شرط ذکر شد سمن بر او تقسیط نمی شود؟ سمن مال این جزئی خارجی است. دلت خواست راضی بشو، دلت نخواست معامله را برهم بزن. این هم حرف کی؟ این هم حرف مرحوم علامه و بزرگان از فقها، که مرحوم شیخ همون جوابی را که ما عرض کردیم باز تکرار میکنن، میگن حفظتم شیئاً و غابت عنکم شیء دیگری. درسته الوصف لا یتقسط علیه الثمن از شرط، اما هر شرطی اینجور نیست. از شرط و علا قسمین، شرط لا یتقسط علیه الثمن و شرط یتقسط علیه الثمن. کدوم شرایط است که یتقسط علیه الثمن؟ اون شرطی که صورتا شرط باشه اما واقعا و حقیقتا جزء المبیع باشد و مبیع عبارت از اون کل باشد و اینجا از این قبیل هست. این نوع چندم شد علمای اعلان؟ این نوع اول شد. نوع دوم این که اجزا از نظر حقیقت مختلف باشند و اون چرا که تحویل میدهد کمتر از اونی باشد که شرط کرده است. این هم بعضی ها گفته ان این متفقت الحقیقه هست، یعنی سمن چه میشه؟ تقسیط میشه. و همون روایتی را که عرض کردیم اینجا بهش تمسک شده است. علاوه بر روایت، ادله ای که در متفقت الحقیقه آمد در مختلفت الحقیقه هم آمد. اما هر کس در متفقت الحقیقه قائل به عدم تقسیط و سمن شده است، در مختلفت الحقیقه هم قائل به عدم تقسیط و سمنه. حالا از رو عنایت بفرمایید ببینیم به کجا میرسیم. مرحوم علامه در تذکره اینطور چیزهایی که دال بر کمیت است و به عنوان شرط ذکر می شود، اینها رو آمده ان به چند قسم تقسیم کردن. فیما بله قال فی التذکره به قوله لو با شیئا و شرط فیه قدرا معینا فتبین الخلاف من حیث الکم، از حیث مقدار تخلف پیدا شد. این رو فرموده ان اقسامه اربعه لانه اما ان یکون مختلف الاجزا، یا مبیع ما مختلف الاجزا نسبت به این جزء یا متفق الاجزا، و علی تقدیرین اما ان یزید اون چرا که تحویل میدهد زائد بر اونیست که شرط کرده، و اما ان ینقص یا کمتر. حرف علامه تمام شد. از اینجا به بعد حرف مرحوم کیست؟ مرحوم شیخ یا مرحوم علامه؟ مرحوم شیخه. از کجا میگید حرف مرحوم شیخه؟ چون مرحوم علامه اول مختلف الحقیقه را گفت، مختلف الاجزا را گفتن یا متفق الاجزا را، و ایشون اول کدوم را شمرده؟ متفق الاجزا را. از اینجا حرف شیخه. فل اول تبین النقص فی متساوی الاجزا، اونجایی که نقصان روشن بشود و اجزا متساوی باشه. ولا اشکال فی الخیار، قطعا مشروط له خیار فسخ داره. و انما الاشکال و الخلاف فی ان له الامضاء، آیا حق امضاء دارد به حصت من الثمن، به حصه ای از ثمن، او لیس له الامضاء، یا این که حق امضا ندارد الا به تمام ثمن، یا امضا کند با تمام ثمن یا فسخ کند. فعل مشهور، مشهور بین فقها ها کما ان غایت المرام هو الاول، که یعنی به حسنت من الثمن، و همین اول و قد حکیه ان المبسوط و شرایع و جملت من کتب العلامه، بسیاری از کتاب های علامه، و دروس و تنقیح و روزه، از اینها برای شیخ حکایت کردن، خود شیخ ملاحظه نکرده. دو کتاب دیگر رو هم میگد از ظاهرش استفاده میشه، و ظاهر و سرائر و ظاهر و ایزاه نافع، حیث و اختارا. این دو بزرگوار یعنی ابن ادریس و فخر المحققین اختارا ذلک، همین قول را اختیار کردن فی مختلف الاجزا، در مختلف الاجزا همین فتوا را داده اند. خب وقتی در مختلف الاجزا تقسیم شد، پس در متفق الاجزا هم ظاهرش این است که فتواشون همین است دیگه، به طریق اولا. فیکون و کذالک فی متساوی الاجزاء به طریق اولا، ولذا میگن ظاهر فتوای این دو بزرگوارم، البته این ظاهر ظاهر فحوایی است اینه. و یظهر من استدلال بعضهم، از استدلال بعضی ها در مختلف الاجزا که سمن تقسیم می شود، از حرفشون ظاهر می شود کون و تقسیم فی متساوی الاجزا مفروغا عن، متساوی الاجزا دیگه بحث نداره. و ان مجمع البرهان، در مجمع البرهان فرموده است انه ظاهر القوانین الشرعیه، اصلا ظاهر قوانین شرعیه تقسیطه. و وجهه، دلیل این قول چیست؟ و وجهه مضافن الافح و روایت الاتیه، روایتی که در قسم دوم میاد، در مختلفت الاجزا امام میفرماید سمن تقسیط میشود، فحوای اون روایت میگوید پس در متفقت الاجزا هم تقسیط می شود یا نمی شود؟ قطعا تقسیط می شود دیگه. فحوای روایتی که الاتیت فی القسم ثانی که مختلف الحقیقه باشد. علاوه بر این فحوا و وجهه ما اشرنا الیه، اون چه که ما سابقا بهش اشاره کردیم، من ان کون المبیع الشخصی به ذلک المقدار، این مبیع شخصی ده خرواری و این کان به صورت شرط، اگر چه صورتن شرط هست، الا ان مرجعه، الا این که مرجعش این است که این ده خروار گندم فروخته و نه خروار تحویل داده، الا ان مرجعه الى کون المبیع هاذ القدر کما لوکالا طعامه، کما این که اگر طعامی رو کیل کنن، پیمانه کنن، فشتراهو بعد از کیل کردن بخرد او را، فتبین القلط و فلکیل، معلوم بشود کیل کم داشته، مثلا این کیل خیال میکردن 10 کیلوییست، معلوم شد که این کیل فرض کن که 8 کیلوییست، فتبین القلط و فلکیل ولا یرتاب و اهل العرف، در همچه جای اهل عرف شک ندارد فی مقابلت سمنه لمجموع المقدار المعین، سمن در مقابل اون 10 من، 10 خروار، 20 من، 300 کیلو، 1000 کیلو در مقابل او واقع می شود، که المشترط هنا، اینجا شرط شد 10 خروار که شرط شد تحویل بده. خب این فتوا فتوای کی بود؟ این فتوا فتوای اکثر بود دیگه و مشهور بود. اما در مقابل مشهور علامه فتوا داده، خلافاً لصریح القواعد، قواعد صریحاً مخالفت کرده، ایزاه النافع هم مخالفت کرده، خوبشون از پدرشون تقلید کرده، و قواه و فی محجی حواش شهید. شهید هم در حاشیشون بر قواعد همین قول رو تقویت کردن. ول میسیه، میسیه هم همین قول رو تقویت کرده. ول کفایه، کفایه هم همین قول رو تقویت کردن. وستوجهه فی المسالک، شهید ثانی در مسالک برای این قول دلیل آورده، وجه آورده. و یزهر، یعنی گفته از حرف وجیهیست، حرف خوبیست. و یزهر من جامع المقاصد، ایزن از جامع المقاصد هم همون توجیه شهید استفاده می شود. توجیهشون اینه لأن المبیعه هو الموجود الخارجی، این صبره گندم را فروخته است. کائنم ماکان، میخواد 9 خروار باشه، میخواد 10 خروار باشه. غایت الامر، بله این صبره را فروخ، یه ریشی هم گرو گذاشت، گفت بنده این صبره را میفروشم و ریش گرو میذارم که این صبره چند خروار باشه؟ 10 خروار باشه. غایت الامر التزم ان یکون به مقدار معین، و این مقدار معین صفته، منتها صفت گاهی به کیفیت برمیگرده، گاهی به چی برمیگرده؟ گاهی به کمیت برمیگرده. و هو وصفون، وصفی که غیر موجودن فی المبی، مثل اوصاف کیفی. فاوجب الخیار، فقط برای مشروط له خیار را ایجاب میکند، نه برگردوندن بعضی از ثمن را. کل کتابت المفقوده، مثل کتابتی که در عبد شرط شده باشد و نباشد. کتابت به کیفیت مربوطه، مقدار به چی مربوطه؟ به کمیت. و لیس مقابل الثمن نفس و ذلک المقدار، این مقدار مقابل ثمن نیست. الا انه غیر موجود فی الخارج، بگیم در عینی که موجود نیست در خارج، اما این مقدار هم در مقابل ثمن هست، اینجور نیست. این اولا، علاوه بر این مع ان مقتضا تعارض الاشاره والوصف غالبا ترجیح الاشاره، اگر اشاره و وصف تعارض کردن، یعنی امر دائر شد بین که بگم بنده این گندم را فروختم، یا بگیم 10 من گندم موجود در اینجا، یعنی گندم موجود در اینجا به شرطی که 10 من باشه. گندم موجود در اینجا، گندم موجود کلیست یا جزئی؟ گندم موجود کلیست، منتها دو رقم کلی داریم. یک کلی داریم، کلی خارجی، مثل قتل من فی العسکر، و به فرمایش حضرت امام در دستشون کلی خارج دیده. یه وقت میگم 10 خروار گندم به شرطی که در این صوره موجود باشد، پس این میشد کلی. اما چه کلی؟ کلی خارجی، کلی خارج دیده. یا نه بگم این گندم، یعنی این جزئی معین، اگر امر دائر شد بین الاشارت والوصف، یعنی بین کلی و جزئی، گفتن کدوم مقدم است ایها العلماء؟ جزئی بودن اولا و انسبه. بله، ده من گندم، نمیگم این گندم، میگم 10 من گندم در، یعنی میگم گندم در این صبره را به شرطی که 10 من باشد به شما فروختم، ولی گندم در این صبره را فروختم. یه وقت میگم این گندم را فروختم، این که شد میشود جزئی، اما گندم داخل در این صبره، این میشود کلی. منتها اون کلی که تو منطق میخوندید که جاش تو ذهن است، مراد این نیست، بلکه این کلی، کلی چیز، کلی خارجی است، به قول امام کلی خارج دیده. یه قری دقت میخواد دیگه. مع ان مقتضا تعارض الاشاره والوصف، اگر اشاره و وصف تعارض کردن، غالبا ترجیح جانب اشاره هست عرفن. فارجاء قوله بئت که هازه صبره علا انها عشرت و اسوئن، عرض می شود که این را بیان برش کردونیم، بگیم در واقع این ده آمده است 10 سا گندم موجود در این مکان را، این گندم را، گندم موجود در این مکان را که کلی باشد اون را بخواهد بفروشد، این تکلفه. پس قولش که میگد به تو که حاضه صبره، اشاره به این صبره میکنه و جزئی قرارش میده، این را بیاییم برش گردونیم. به چی برش گردونیم؟ ارجاعش بدیم به این گفته است به تو که عشرت و اسوه، بنده 10 سا گندم به شما فروختم. 10 سا کلیست یا جزئیست علما؟ 10 سا کلیست، منتها چه کلیست؟ به شرطی که در این صبره باشه، میشه کلی خارجی. این جزئی را ارجاعش بدیم الی قولهی به تو که عشرت اسوئن موجودت فی هاذ المکان، و در این صبره، این تکلف ها، این واقعا نان رو دور سر گردوندن. بله؟ نه، در این مکان یه صبره هست، در این مکان یه صبره هست، جزئی وقتی میشد که بگم این صبره را به شما فروختن. اگر شما چشمتون رو هم بگذارید بگید بنده 10 سا گندم موجود در این مکان را، گندم در این صبره را به شما فروختم، این 10 سا گندم، بله در خارج همین یکیه، اما یه قدری فرقش دقت میخواد. اگر گفتید این 10 تا یا این گندم، اشاره بهش کردید، این لا ینطبق الا علی کسی. علایه حالا این رو بهش میگیم، اول رو میگیم جزئی، دوم میگیم کلی خارج دیده، کلی بعد در معین بفرمایید. بله بله بله، اگر اشاره بهش بکنی چرا و الا نه. نه شما 10 سا گندم فروختی، اما این در این، این کلی اینجا الان منحصره. بله. اما نمیگه این گندم، میگه ده، میگه 10 سا گندم. امشب یه قدری میرید بین ذهنتون را از مسائل دور میکنید، اون کتابای چاپای تبلیغ که حاشیه زیاد داره به اون حواشی هم مراجعه میکنید، چون بقیه حاشیه اینجا چیزی ندارن، به اون حاشیه این ور کتاب یه حاشیه است اونجا هم مراجعه کنید، اون وقت اگر روشن نشد باز با فردا خدمتتون هست. پس ارجاء بئتو که هازه صبره الی قولهی بئتو که عشرت اسوئن موجودت فی هاذ المکان، این تکلف. ول جواب ان کونه من قبیل شرط مسلمون، بله این شرطه، ولی هر شرطی ثمن قابل تقصید برش نیست قبول نداریم، الا ان الکبرا و هی ان کل شرطن لا یوزع علیه الثمن ممنوعت، لان المستند فی عدم توزیع، دلیل این که توزیع نمی شود عدم المقابلت عرفن، میگیم عرفن چیزی از ثمن در مقابل اون شرط قرار نمیگیره، و حال اینجا عرف بهترین قاضی است که قرار میگیره، ول عرف حاکمون فی هذا الشرط بالمقابله فتأمل، که وجه تأمل اینه واقعا اگر شرط شد معنای شرط بودن این است که مبیع ما اون مشروطه و این شرط یک وصفی است از برای اون مشروط، در واقع اونی که ثمن در مقابلش قرار میگیرد اون مشروطه نه شرط و مشروط. خب گفتیم چند صورت داره علمای اعلام؟ 4. صورت اول کدام بود؟ صورت اول اجزا متفق باشن و کمتر باشن، اثانی تبین و نقص اما فی مختلف الاجزا، والاقوا فیه ما ذکر، همون حرف که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، من التقسیم باید ثمن تقسیم بشه اگر امضا کرد. البته ما تنها نیستیم، وفاقا للاکثر اکثر فقها ها با ما هستن. لما ذکرنا، برای همونی که ما سابقا ذکر کردیم که بالاخره ثمن در مقابل اینه یا در مقابل مقداره، کدوم یکی در این طور جاها ثمن در مقابل مقدار هست، ده خروار هست دیگه. لما ذکرنا سابقا من قضاء العرف به کون عرشبت که منتوز امن هشت، اونی که شرط ازش انتظار شده است، جز ام من المبی و سمن در مقابل این اجزا قرار گرفته است. این یکی مضافن الی خبر ابن حنزله که سوال می کند از رجلی که با ارزا زمینی را فروخته، الا انها عشرت اجربه، زمین را به شرطی که 10 جریب باشه فروخته، فشتر المشتری منه، مشتری هم خرید با حدودش، یعنی با همون 10 جریب، و حدودش هم معین کرد، غربش به کجا، شرقش به کجا، شمالش به کجا، جنوبش به کجا، حدود 40ش هم معین کرد، و نقد از ثمن پولش هم پرداخت، و اوقع صفقت المبیع و اوقع از صیغت البیع، و صیغه بیع را هم صفقه غلطه، صیغه بیع را هم واقع ساختن، و افترقا، این دو نفر از هم جدا شد. فلما مسح الارض، رف خودش زمین را مساحی کرد و اندازه گیری کرد و معلوم شد زمین 5 اجربه است، 5 جریبه. امام فرمود قال علیه السلام فان شاء استرجع فضل ماله، دلش خواست پول 5 جریب را پس میگیره و اخذ الارض و اون 5 جریب را میگیره، و ان شاء رد المبی، دلش خواست معامله را فسخ میکنه و اخذ المال کله، همه ی پولش را میگیره. البته این دلش خواست در وقتی است که در همسایگی این زمین دیگری برای فروشنده نباشه، الا ان یکون له، مگر این که برای اون مشروط علی الى جنب تلک الارض ارزون باشه، باز هم زمین باشه، فلیوفهی، باید وفا بکنه و 5 جریب را از اونجا بده، و حالا که داد و یکون البیع لازم، فان لم یکن له فی ذلک المکان، در این مکان غیر از این 5 جریب زمین نداره، فان لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع، فان شاء المشتری اخذ الارض و استرجع فضل ماله، و ان شاء رد الارض و اخذ المال کله. الخبر، بازم خبر ادامه داره. خب آقا این خبر بگید ذیلش چیزیست خلاف اجماع، بنده اینجا زمین خریدم، حالا اونجا آقا زمین داره بغل این زمین، من مجبور باشم اون زمین رو هم بگیرم، این با قواعد شرط میگیم خب این تیکشو بزن، اما اگر این تیکشو زدی صدرش باز برای ما حجته و باقی میمانه، این ذیلش چون خلاف اجماع است ازش صرف نظر میکنیم. ولا بأس به اشتمال این خبر علی حکم مخالف للقواعد، لأن غایت الامر، نهایت حرفی که اینجا میزنیم، علا فرض عدم امکان ارجاعهی الیها، اگر نتوانستیم عرض می شود که ارجاع بدهیم این زمین را بر طبق قواعد، و گفتیم مخالف و گفتیم این ظاهرتن با اجماع مخالف هست و ظاهرتن للاجماع، طرح زیل الخبر، زیله زیل این خبر طرح میشه، و وقتی زیل طرح شد دیگه چرا صدرش طرح بشه، الغیر المسقط لصدره، زیلی که طرح شد صدر را از احتجاج و اعتبار و حجیت نمی اندازه، و صدر خبر می گوید انشاء امزل بی و رد فضل المال و انشاء رد البی کلهو، این حرف اکثر، اما چه کنیم که مقصود و جمعی از علما با این فتوا مخالفت کرده اند که انشالله زنده باشیم فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.